خب عرض کنم که کجا بودیم اصلا؟ کی سوال خانم این سرده الان خب همین شما رو باید بگیرن دست راست و پای چپ بتونه قطع بکنن. آقا اینم بگم ها، دست راست و پای چپ رو قطع میکنن نمیذارن خون بره بمیره ها، دست راست و پای چپ رو قطع میکنن بعد مثلا میتونن ترمیم کنن و مثلا بداوا اینا، نه که برین کنار برین کنار خون بره بمیره، اینجوری نیستا، یعنی منجر به قتل نمیشه. چی؟ آها میخواستم بگم ها، نه فکر کردم آیه رو میگین، آیه مائده 33:4 فکر کنم 33. خب بله، نه اصلا اگر که قطع دست و پا رو گفتن خوبه، اینو بدونید، یا قتلو یعنی کشته بشه، خانم ها که با هم صحبت میکنید کشته شدن، هم قرآن ندارین هم صحبت میکنین هم تو گوشی قرآن دارین، یه باری بریم مثل اون خانم به تورات اقتدا بکنین دیگه، بریم یهودی بشین. یه دوستی ما داشتیم میگفت یاری بابا رو دانشگاه آزاد دیگه، تو بابا چی کار داری به دانشگاه آزاد بیچاره اونا سری دارن اونجا درس میخونن. عرض کنم که چی میگفتم، یه نفر اگه اشکال نداره یه نفر بگه چی؟ آها، یا قتلو یعنی کشته بشه، میتونیم تیربارون کنیم، میتونیم دار بزنیم، اون یه نوع، یا قتلو یعنی کشته بشه، یا سلبو یعنی بکشیمش بالا، نه دارها، مثلا به جای درختی مثل صلیب 3 روز ببندیم تا از گشنگی تشنگی بمیره، دقیقا همینو میخواستم بگم. این که فقها میگن خب اگه نمرد اومد پایین چیکار میکنیم، بعضی میگن تجهیز میشه، یعنی دیگه درمانش میکنیم رسیدگی میکنیم که خوب شه، حقش مرگ نبوده، بعضی میگن نخیر میکشیمش، که فقها میگن که این مشکلون، این سخته که اگه خودش زنده موند بکشیمش، بعضی فقها میگن این 3 روز باید طوری ببندنش که حتما بمیره، میگه حالا جونش زیاد بود، بعضی اصلا 2 تا کهان ذخیره دارن دیگه، اونجوری مونده 3 روز نگاه میکنه تموم شد بیاریم پایین، پشتش نمیشه اینا، اونم پس محل اشکال. سوم دست و پا رو قطع بکنن، دست راست و پای چپ رو قطع بکنن، این بلا فاصله مثلا هم که قطع کردن مثلا نمیدونم کسی چجوری جلو چیزا میگیرن، مثلا خونریزی رو بگیرن و مثلا ببندن، حالا این محل اختلافه که کی این سوال پرسید، یه بحث مفصلیه تو حقوق که ما میخوایم 4 دست 4 انگشت دزد رو قطع بکنیم، میشه دستشو سر کنیم یا نه؟ سر کنیم قطع کنیم دردش نیاد. سوال دوم، سر کنی، آره سر کردیم یا نکردیم، نه انگشتا که قطع شد مثلا قطعی میکنیم، یه تیم پزشکی اونجا سری انگشتا رو پیوند بزنه، میشه یا نمیشه؟ آیت الله شاهدی خدا رحمت کنه یه مقاله در همین مورد دارن، اما آنچه که به نظر میرسه اینه که هدف اینه که این دوز انگشت نداشته باشه، لذا پیوند نمیشه زد، اما سر کردن شاید بشه، شاید بشه، منم چون فقیه نیستم نمیتونم نظر قطعی بدم. تو نظر سوم پد دست و پا رو قطع میکنیم ولی زود میتونیم چیز کنیم، مراقبت کنیم که خوب شه، پس اصلا کشتن نیست. چهارمی هم که نفی بلده، نفی بلد یعنی تبعید کردن، میتونه 1 ماه باشه، 6 ماه باشه، 2 سال باشه، 5 سال باشه، که الان چون ما جایی نده مثلا از میگم تبعیدش کردیم شیراز، خب بی‌احترامی مردم شیراز میشه دیگه، برای که این نشه زندانی میکنن، پس تو این فروز این که ما زشکش بکنیم اونا اصلا از این در نمیاد. اون کشتن بعضی ما داشتیم که تو جرائم جنسی مثلا برخی جرائم جنسی خاص مثلا میتونیم فرد رو یه جور دیگری بکشیم، مثلا از کوپرتش کنیم پایین، اما این که فقیه ولی زمان تشخیص میده کدوم مجاز، الان رجم رو هم تو قانون جدید بر اساس اختیار ولی فقیه دارن دست رئیس قوه قضاییه که اونجور که میدونه اجرا بکنه، و او هم چیکار میکنه؟ از اعدام استفاده میکنه دیگه، رجم و سنگسار اجرا نمیشه. رد شیم. اصلا آمادگی الان به نظر شما اون حق داشته اون مدقا تو تلویزیون اینا رو بگه یا نه؟ شما که اصلا با موبایل این هیچی سوال نکنی، شما قرآن دارین؟ بپرسین شما قرآن دارین؟ اول قرآن داره درست، دو نکته بگم، این که ایشون در مورد کی گفتن الان محل بحث ما نبود، زمان این حرف الان نبود. اما نکته دوم، اگر همه ما با هم حرکت بکنیم به سمت یه فروشگاه رفاه، من یه نفر سلاح بکشم، همه شما محاربید. خب لازم نیست تک تک آدم ها سلاح، باید احراز بشه شما دارین با من همراهی میکنین، یعنی من چاقو رو میچرخونم، اون کارگر و فروشگاه رفاه میرن کنار، میریزیم تو فروشگاه، همه چی رو میبریم. تو پرانتزم به شما بگم، ما که مخلص مردم هستیم، اما حقیقت امر اینه اون جاهایی که یک افتتاحی صورت گرفت و جایی باز شد، مردم عزیز در کنار اختشاشگرا فیض کامل رو بردن. خب دیگه تصاویری که یخچال و چیز و اینا تو فرقون و پشت ماشین و پشت موتور، حتی حالا نوشی جان از برخی مرکز مثل بانکا بردن، حالا نوشی جان باشه دیگه اشکال نداره، ولی این که مردم مثلا اینطوری باسته دیدن صلی الله علیه که اینطوری نبود. خب ولی اینها چیز شد، الان تو تهران 300 نفر موندن از این همه اختشاشگری که تو شهریار و شهر قدس و اندیشه و اینا، اصلا ما این کارمندامون برای اونجا بنده خدا نمیتونن از خونه بیان بیرون. ولی میخوام عرض بکنم که تو بحث مهاره، بحث فقهیش اینه که اگر یه گروهی با هم باشن، یه نفر سلاح بکشه، من قاضی احراز بکنم همراهی بقیه رو، همه در حکم مهاره. شما خانم بی قرآن بگید. یعنی اگه الان دست راست و پای راست رو قطع میکردن شما سوالی نداشتین؟ خب نه، سوال اینه که اگر ما توی مجازات دزد اینو داریم، کسی اگر دزدی حد سرقت حدی بکنه، دفعه اول چهار انگشتشو قطع میکنیم، دفعه دوم پاشو از بالاتر از انگوش انقدر که جای مس بمونه، کعب یعنی اون برآمدگی رو پا از بعد از اون، دفعه سوم اگه همین فرد دو مرتبه سرقت حدی انجام بده حبس ابدش میکنیم، دفعه چهارم قاعده اینه اصحاب الکبائر یعنی مرتکبین حدود اذا اقیم، نخیر یا فرار کرده یا تو زندان سرقت حدی انجام داده، یعنی انقدر شادوزده که اونجا همین کار کرده، چیزی پیچیده ای نیست که دزد درجه یک معلوم نیدیم. ما یه روایتی داریم از امام کاظم علیه السلام، یونس بن عبدالرحمن میگه حضرت فرمودن اصحاب الکبائر اذا اقیم علیهم الحد مرتين قتلوا في الثالثه. اصحاب الکبائر یعنی مرتکبین کبائر که اینجا حدوده، اذا اقیم علیهم الحد مرتين دو بار حد بر اینا جاری بشه، دفعه سوم قتلوا في الثالثه کشته میشن. حالا توی سرقت دفعه چهارم، چون روایت خاصداری میشه دفعه چهارم، بقیه حدود هم بردن دفعه چهارم. این که اونجا ما میگیم دفعه اول دست راست، دفعه دوم پای چپ، یعنی دفعه دوم پای چپ رو قطع میکنن، توی محاربه هم شبیه همونه. اما سوال اینه اگر الان میگفتیم دست راست با پای راست، این سوال مطرح نمیشد که چرا دست راست و پای راست، مثلا دست چپ و پای چپ. الان بگیم دست راست و پای چپ، چرا دست چپ و پای راست نه؟ این مثل چیه؟ مثل تعدد زوجات. میگم اصلا چرا چهار تا؟ میگم الان سه تا بود نمیگفتین چرا سه تا؟ میگه چرا؟ خدا به درتو بیامرزه. یعنی گاهی اوقات این رو برای بچه‌ها باید جا بندازید که ما یه وقتایی به تعبد میرسیم. مثال‌هایی بزنید برای بچه‌ها که تو اون مثال‌ها ذهن بشر هنوز به جایی نرسیده. دو شدیم‌تری بودین؟ همین نصف عمرتون بر پناست. شما که معلمین حتما از مه شهید مطهری رو بیاین انشالله. این که گاهی اوقات بشر با عقل خودش به یه نکته رسیده 50 سال 100 سال 200 سال بعد گفته کلن اشتباه میکردم، 10 تا مثال آماده کنی بگین بچه ها ببینید اگه فقط عقل ما، چون بچه ها بعدش میگن نه ما چیزی با عقلمون نفهمیم قبول نمیکنیم، بگین اگه من 10 تا مثال زدم که بشر و دانشمندان بشر یه چیزی رو با عقل پذیرفتن بعد 50 سال همه به اونها خندیدن، اون وقت چی؟ توی کار با بچه ها اول تشکیک کنید، یعنی یه کاری بکنید به آنچه که فکر میکنن شک کنن، به چیزای غلط. دوم تخریب کنید، آنچه در ذهنشون غلطه خرابش کنید. سوم جایگزینی. تا تشکیک نکردین تخریب نکنین، تا تخریب نکردید جایگزینی انجام ندید. گاهی اوقات به تشکیک باید اکتفا بکنید. یعنی انسان گاهی اوقات میره فقط به طرف میفهمونه که چیزایی که داره میگه یکی از اون یکی غلط‌تر. همین یه وقت شوق داره میگه خب این چرا غلط هست، توضیح میدیم با چند تا مثال نقض اول میزنیم بعد با دلیل حلی ردش میکنیم، بعد اگه شوق داشت درستش چیه؟ درستش اینه. تو برخورد با بچه ها این حتما شهید مطهری بین اونا که ما چرا فتون کلاس معلمه یکم خوشحال شیم. باریکالله باریکالله، خیلی خوب، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، خوشحال شدم واقعا شب ولادت مبارک علیه السلام. این بیکی دو تا نید باریکالله الحمدلله. بفهم رد شیم از سوالات. چند نفر مخالفن که سوال کنیم؟ دست رو بگیریم بالا. نامردا اکثریت نیستین. چند نفر موافقن سوال بپرسن؟ اقلیت. کتبی کتبی آخ جون. بفرم شما دوتا دیگه کس دیگه همین دوتا هم دیگه دستونو بزنید با این شما شما هم که نیست همین شما دوتا بگین سری سرسده نکن بچه اصاب نداریم اعتراض میکنه اینم الان مستاق اختشاشه بفرمید چرا اسم میارید؟ من مجبورم در مورد افراد
اینه که ایشون هم قطعا نظر مثلا شما رو دارن ولی نمیدونم جلوی مثلا حالا چرا جون اومده بودن اینجوری بیان کردن با من خیلی انتظار داشتم که یه چیزی بگم حداقل بگم که بله
خب من تفاوت سلیقه دارم با ایشون ببینید حالا اسامی افراد میاد آقای پناهیان سرور من اما بس اینه که گاهی اوقات ما اعتراضات صنفی داریم که اصلا از صنف و در درجه و مرتبه قانون نیست الان چیکار باید بکنیم الحمدلله این تو این دوره راه افتاده صنوف مختلف جلوی مجلس دیدین که تجمع میکنن نماینده یا کمیسیون مربوطه میاد پاسخ میده این خیلی خوبه این که ما نماینده انتخاب بکنیم کارکرد نماینده چیه کار که نمانده تقنین و نظارته خب اون کارش جام داد اگه علارغم همه اینها چون مجلس کی نظارت میکنه ببینیم گاهی اوقات مثلا یه موضوعی چیز میشه بعد تازه تحقیق تفاوتش را میفته یه جایی داری اتفاق میده تا بخواد مجلس تحقیق تفاوت بکنه و بفهمه و نظارت بکنه و فلان آش و جاش رفتن ما خواهم اعتراض بکنیم من گمان نمی کنم این مقدار تو لفاف صحبت کردن خوب باشه خب آقا میگن نظرات کارشناسی مختلفی هست یعنی غیر مستقیم آقا دارم میگن من از این شورا حمایت میکنم یعنی نظرات مختلفه شاید من نظر دیگری داشته باشم خب یعنی من میتونم توی رسانه برم بگم میگم آقا فارغ از هر بحثی اجرا این ببینید نمیدونم اسمش چیه حتما تو روانشناسی بسته این آدم الان ببین یه نفر عصبانی اومده پیش شما آره اینه یه رو بذار حرف بزنه کاملا راست میگی یه چای براش بیارین گاهی اوقات برای که با یه آدم ارتباط برقرار بکنم من این کار کردم میخوام این آدم رو جذب کنم یه چیزی عصبانیه 5 تومن عصبانیه من رفتم 12 تومن عصبانیت جور کردم میگه اینه میگم اینو هم هست میگه حالا به این شدت هم نیست آرام میشه خب الان من معتقدم تلویزیون اینجا جای ملاحظه دولت نبود چون روزنامه‌ها و سایت‌های حامی دولت هم این روزا دیگه به دولت کاری ندارن دارن حمله میکنن به دولت سایت انتخاب میذاره که آقا اگه اون مالیات سیگار رو میگرفتن از پول بنزین نمیدونم 2 سالش بیشتر میشد خب این یعنی که الان اونها هم دیگه خب تو این شرایط اگر دولت با بی تدبیری این کارو کرده باید تنبیه بشه تنبیهش همینه اگر که دولت از سر یه قصد و غرض این کارو کرده بازم باید تنبیه بشه این کار کیه کار رسان من میگم ببینید آقا یه جایگاه داره آقای پناهیان یه جایگاه داره آقای پناهیان که نباید نقش آقا رو بازی کنه یعنی یه کسی لازمه یه جایی صریح‌تر آقا صحبت میکنه تا قوا یکسان بشن بلا شنبه شب دو تا فراکسیون مجلس این میگه سفارتی میخوام بدم میگه چهارفورتی میخوام بدم دعوا سر اینه که کی الان به دولت حمله کنه طرح رو لغو کنه و نمیگم نیتشون هم چیه خب کشور به باد میره که این تصویب شده دو روز نماس اجرا شده نمیشه که تعطیلش کرد که به درست یا به غلط اینجا آقا ورود میکنه خب این اقتضای ورود آقاست اقتضای ورود ما چیه ما باید اصل موضوع رو یادآوری کنیم به مردم تا مردم بدونن ما داریم اسراف میکنیم اشتباهه برای نسل آینده این میشه میگم من تخصصم آدم متخصص با عدد و رقم بیان که مردم عزیز ما مثلا پالایشگاه خلیج فارس رو انقدر هزینه کردیم این مصرف بنزین باعث شده پول ساختش در نیاد خب آدم یه جایی میسازه که اون تولید بکنه پول برگرده سود کنه ما داریم ضرر میدیم اینه از اون طرف مردم اینقدر پول میخواد الان شما ببینید، گفتن آقا آقای رانی جان میگه آقا بحث تحریم ها و بودجه دولت، خب این پول اگه واقعا میخواد به مردم برگرده که چیزی به دولت نمیرسه، ضررش برای دولت چیه؟ این پول وارد شده، آثار تورمی داره دیگه، چون نقدینگی داره بیشتر میشه، نقدینگی بیشتر شد این بعد به یه جای حمله بر میشه، اون میتره که مسکن که ترکید همه چی پشتش میتره، که طلا که ترکید همه چی پشتش، دلار که ترکید همه چی پشتش میتره، که خب دولت داره ضرر میکنه، که پس این آنچه دولت دنبالش بودن محقق نکرد، که این رو تو رسانه باید بگیم. و اگر آدم‌هایی میان که جایگاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی دارن اونا اینو بگن، مردم بیشتر آرام میشن. تا یه کسی که مثلا دیشب من زدم شبکه سه، آقای لیلاز اومده بود، آقای شاکری، خب اون برنامه چقدر مخاطب داره؟ مثلا برنامه پناهیان حتما عده بیشتری از آدم‌هایی که به نظام علاقه‌مندن نگاه میکنن، باید اونجا خصوصا روزهای نزدیک. حالا شاید سلیقه هم یکم فرق، شما سری بگین، سری سری سوالتون کاملا موافقین، ولی
نه کاملا مخالفم با این عمل کرده دولت، ولی میخوام بگم که اگه اینجوری باشه که مثلا ما بگیم که الان وقتش نیست، پس باید بگیم که الان وقت راهپیمایی نبود
ببینید، این که بگیم یه عده اختشاش کردن در حالی که داریم نشون میدیم که چه جور وحشیانه همه جا آتیش میزنن عیبی نداره، بس اینه یه عده از اینا دستگیر شدن، مردم هم راهپیمایی کردن، فتنه هم خوابیده، اما بعضی هنوز ذهنشونه که آقا تهش چی شد، خب راهپیمایی هم شرکت کردی، یه استخونی لای زخم هست، بدترین کار اینه که این استخون رو تکون بدی، هی یارو بپره هوا. من حرفم اینه که این حرف مال این زمان نبود، حرف دقیقی نبود، صحیح نبود.
برای چی رفتین شرکت کردن تو راهپیمایی؟ یه سری دوستان همش تو
راهپیمایی
باشن، یعنی اونایی که صفشون درست همیشه
جدا، میگن اونا نیستن، این دوره حزب اللهی چیز شدن دیگه. بالاخره من همین مقدار که اینا رو میبینم اونورم دارم آدمهایی سوال میکردن و ابهام براشون ایجاد شده بود که میگن پاکار درجه یک نظام و انقلابن، که آقا یعنی چی؟ نسبت به آقا سوالمند بودن، ولی من اون روز چیکار داشتم میومدم بحثم رو میکردم میرفتم، انقدر دیگه سوال جاشه درست کردم بنده به اندازه یک قرون خودم وظیفه دارم یه جوابی بدم. این یه ذره متفاوته، من میگم وقتی راهپیمایی شد فضا آروم شده، قوه قضاییه الان باید چیکار بکنه؟ بیاد بگه اونایی که نقشه نداشتن آزاد کردیم، اونایی که اختشاش کرده بودن فیلماشون اینه، کاراشون اینه، با اینا برخورد میکنی. کار خوب آقای رئیسی رو ببینین که گفت همه اونایی که خسارت دیدن باید خسارتشون جبران بشه. الان وقتی این حرفه، نه وقتی این که باید با اینو بابا داره برخورد می، هر کاری که داریم میکنیم که نباید بگیم، مثل این که فیلم گرفتن چهار تا اختشاشگر الان نشون بدیم، خوشحال نشون بدیم یارو وحشیه ولی دارن محکم میگیرنش، خب اینو نشون بدیم میگن آقا چه کار دارین ول کنین بدبختا رو. نباید هر کاری میکنی یا هر کاری میتونی بکنی رو تندی بیای توضیح بدی. که خب این که من عند الله سببیت داره برای مصدق، یه بنزین گرون شده، سه هفته است ما کلاس نداریم. آیه 97 سوره مبارکه بقره رو ببینید، آوردید؟ قل پیامبر بگو من کان عدوا لجبریل، کسی که دشمن جبرائیل سلام الله علیه شه، فانه نزله علی قلبک باذن الله، او به قلب تو با اذن و اجازه. شما هم قرآن ندارین ردیف اول؟ چرا نگفتین اون موقع؟ دستتون رو خوب بالا نگرفتین، من ندیدم. تازه مسلمان ها. فانه نزله علی قلبک باذن الله مصدقا لما بین یدی، این کتابی که پیامبر آورده و خود پیامبر مصدق چیان؟ لما بین یدی، سایر کتب آسمانی هن. چون نزلهو علا قلبه که به اذن الله مصدقن معنا داره، و الله مصدقن اگر خالی گفته میشد حالا خودش کیه که تصدیقش باشه؟ باید از جانب خداوند باشه تا تصدیقش یک ارزشی داشته باشه. این یک نمونه. دو بله
مگه ما
انبیا بعد از موسی میکشتنشون. قدرت دست علمای چیز بود، علمای پول پرست بود. اینا هم آدم داشتن، انبیا رو میکشتن، نمیذاشتن تورات حفظ کنه. دو برین تو سه آیه چهار آیه پایین تر، آیه شریفه 101، همون پایین همون صفحه. ولما جاءهم رسول من عند الله، هر پیغمبری از جانب خدا می اومد، وقتی که یک پیغمبر از جانب خدا می اومد، که مصدق لما معهم، که تایید می کرد اون کتب آسمانی که اونها داشتن، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم. نبذ یعنی انداختن، پرت کردن به پشت سر، اینجا مد نظره. یک گروهی از اهل کتاب کتاب خدا رو مینداختن پشت سر، کنایه از چی؟ یه چیزی رو پشت سر بذاریم یعنی چی؟ یعنی بهش بی‌توجهی بکنیم، عمل نکنیم. کأنهم لا یعلمون، انگار که هیچی نمیدونن، در حالی که این کتاب داره کتابشون رو میگه رسول من عند الله مصدقون. عند الله نباشه مصدقونش باز به درد نمیخوره. سه، سوره معرکه آل عمران آیه شریفه 3 رو عنایت کنید. می فرماید که الف لام میم، الله لا اله الا هو الحی القیوم و نزل علیک الکتاب. کی؟ همون اللهی که لا اله الا هو، که الحی القیوم، او نزل علیک الکتاب بالحق، اون کتاب آسمانی و قرآن رو به حق به تو نازل کرد. مصدقا لما بین یدی، که این قرآنی که اون خدا به حق نازل کرده بود مصدق کتب آسمانی قبل از خودش بود. و انزل التورات و الانجیل، همین خدا همون خدایی است که قبلا هم چی فرستاده؟ تورات و انجیلو. این داره چی میگه؟ میگه شما میگید که اینو قبول ندارید، این قرآنی آورده که کتاب شما رو تایید میکنه، از جانب کسی هم آورده که تورات شما رو همون نازل کرده. این نحوه استدلال تو نهج البلاغه هم میبینید. حضرت وقتی به معاویه نامه مینویسه میگه اگر تو با خلفای قبل بیعت کردی به این مناسبت که مردم با اونا بیعت کردن، منم هم همون شرطو دارم، پس باید با من بیعت کنی. این که معاویه به امیرالمومنین میگه نه من با حضرت، میگه خیر مگه تو نمیگی به خلفای قبل؟ خب اون مسیر، اینم هم همون مسیره. قرآن میگه که قرآن مصدق ما قبله، مصدق ما قبلی که همون ما قبلو من فرستادم، هم اینو من فرستادم، از جانب خودش پیامبر چیزی نیاورد. خب بعد از این عبارت میفرماید که ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. و شما قبل از این چیکار میکردید؟ با کفار در مورد این موضوع مثلا صحبت میکردید، به اونا تفاخر میکردید. در مورد یستفتحون سه تا نظر وجود داره. یک، اینکه یستفتحون از فتح اومده و فتح هم یعنی چی؟ تو استفتاح که میاد طلب نصرت و رهایی، یعنی شما از قبل به واسطه این پیامبر و با اومدن او به دنبال پیروزی و رهایی بودین، رهایی از دست اوس و خزرج که چیکار میکردن؟ به شما حمله میکردن و با شما میجنگیدن و اموال شما رو غارت میکردن، و از اون طرف نصرت پیامبر برای اینکه شما رو چه بکنه؟ قوم برتر معرفی بکنه. این نمونه شو ببینید، این معنای استفتاح. سوره معرکه اعراف آیه شریفه 89 رو عنایت کنید.
No.
آوردین؟ سوره مبارکه اعراف جزء 9 آیه شریفه 89. آیه قبل میگه که کفار قوم حضرت شعیب بهش میگفتن شما و یا پیروانت برگردید به همون بت پرستی سابق. اینها میگن قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد از نجان الله منها. ما اگه به دین شما برگردیم بعد از اینکه خدا ما رو نجات داده از گمراهی و هدایت کرده، چیکار کردیم؟ با این کارمون به خدا دروغ بستیم، افترا بستیم به خداوند. و ما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء الله ربنا. ما بر نمیگردیم به آنچه که آیین شماست مگر اینکه خدای ما بخواد. این خدای ما بخواد، نه که خدا میخواد و بر میگردیم. یعنی چون خدا نمیخواد ما بر نمیگردیم. وسع ربنا کل شیء علما، خدا علمش وسیع و فراگیره. علی الله توکلنا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. خدای چه بکن بین ما و امت ما چی بکن؟ داوری کن. این داوری کن یعنی چی؟ یعنی خدا داوری کن، بگو اینا اینو میگن، شما اینو میگن، حق با اوناست. نه، این داوری کن یعنی ما رو یاری کن و پیروز کن بر اونا. خدای تو بیا داوری کن، بگو اونا دارن غلط میگن و ما داریم درست میگیم. این یک نمونه که فتح و استفتاح و اینها چجور به کار میره. نمونه دوم سوره مبارکه انفال آیه شریفه 19 رو عنایت کنید. سوره مبارکه انفال آیه شریفه 19. آوردید سوره مبارکه انفال جزء 9 آیه شریفه 19. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. این که ان تستفتحوا، کی طلب فتح و پیروزی میکرده؟ احتمالاً کفارن، چون از قبل میگه که و ان الله موهن و کید الکافرین، که کافرین اگر که استفتاح میکنید، طلب فتح و پیروزی میکنید، فقد جاءكم الفتح، فتح اومده. فتح چیه؟ دینه. فتح هدایته. و ان تنتهو فهو خیر لکم. اگر که خاتمه بدید به کفر ورزی، این برای شما چیه؟ بهتره. و ان تعودو نعود. اما اگر که بخواید ادامه بدید به کفرتون و به همون کفرتون برگردید، ما هم برمیگردیم. به چی؟ به عزا. یعنی اگه کاری بکنید، ما نسبت به کار شما چی؟ واکنش نشون میدیم. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا. اگر که بخواید به کفر برگردید و ما بخوایم واکنشی نشون بدیم، گروه شما به کارتون، قبیلتون، عشیرتون، اینا به کارتون نمیاد. ولو کثرت، ولو اینکه تعدادتون خیلی هم زیاد باشه. و ان الله مع المؤمنین، خدا با مؤمنینه. اینم نمونه دوم. نمونه سوم سوره مبارکه شعرا آیه شریفه 118 رو عنایت کنید. جزء 19 سوره مبارکه شعرا. کسی دیاسپام همراهش نی؟ بین دو کلاس نذارین بچه ها پذیرایی بخورن که جون بگیرن. آوردین؟ می فرماید که آیه 119 سوره مبارکه شعرا از آیات قبل در مورد حضرت نوح علیه السلام صحبت میکنه که حضرت نوح قومش گفتن که تو اگر که این اطرافیانتو ول کنی، ما چی؟ دورتو جمع میشیم و فلان، دوروریه تو همه چی چیه که فلان اینا. حضرت گفت من اینا رو دفع نمی کنم و اینا پیش خداوند محترمن. بعد حضرت میفرماید که خدای قوم من منو تکذیب میکنن. 118 آره 119 اصلا 100 چند گفتم 18 آره 118 حالا یا یه بالاتر دیگه، اون برای چش زخمه چه بسا. ففتح بینی و بینهم، خدایا بین من و قومم داوری کن، حکم کن. منو یا میگم داوری کنه که خدا بگه خب نوح بی حرفاتو بزن، گفتی مخالفین بگین، به نظرم نوح حق با مخالفینه. این مد نظر ففته، یعنی خدا یا بین من و اینها کارو یکسره کن، این مد نظره. ففته بینی و بینهم فتحا، خدا یه یاری اساسی بکن منو در مقابل اینها و یه گشایشی، یه پیروزی، نصرتی، فراخی عنایت کن. و نجنی و من معی من المؤمنین، من به همراهان مؤمنم و چی بکن؟ از دست اینا نجات عنایت کن. این نمونه هایی که استفتاح یا فتح اومده و میگه، پس یه معنا این میشه که یهودی ها شما قبل از اینکه پیامبر بیاد به واسطه پیامبر و بشارت او دنبال چی بودین؟ دنبال نصرت و رهایی و پیروزی بودین که خدا بین شما و عوس و خزرج حکم بکنه، اون بگه اونا به درد نمیخورن، شما خوبین. خب چرا بعدش اینجوری رفتار میکنید؟ این یه معنای استفتاح. معنای دوم، برخی مفسرین میگن نه، این یستفتحون در اصل چی بوده؟ یفتحون بوده. میگن خب اون یستفتحون که الان فرق میکنه با این. میگن کارکرد سین در باب استفعال گاهی اوقات فقط چیه؟ مبالغه است. قبلا نگفتم اینو؟ گفتم مبالغه است. این استفتاح یعنی فتح زیاد و شدید، به این معنا که اینها نه ببخشید یفتحونه، این سین به معنی تاکیده، تاکیدش به این معنا که گفتم نه، اینها یفتحون میکردن چیو؟ توراتو. اون سین مبالغه است. مبالغه چی؟ زیاد باز کردن. دائما توراتو باز میکردن و هی میگفتن که پیامبر میاد دیگه، پیامبر چی؟ میاد. پس نظر دوم اینه که یستفتحون در اصل یفتحون بوده، اون سین دلالت بر مبالغه میکنه. مبالغه در چی؟ در یفتحون یعنی باز کردن، گشودن. سینش میگه این گشودن خیلی اتفاق افتاد، علت دوام، همه جا، جلو همه، برای هر کی، هی تورات باز میکنن، ببین پیغمبر میاد، ببین این میاد، ببین ما خیلی این کارو تکرار میکردن. قرآن میگه شما که انقدر اصرار دارید برای اینکه نشون بدید که پیامبر قراره بیاد و توراتو میگشایید و فخر میفروشید، چرا بعد که پیامبر اومد او رو تکذیب کردید و از او دوری کردید؟ اینم معنای دوم که سین دلالت بر مبالغه در گشودن میکنه. بله آره، اونا معتقد بودن که امون که اول جلسه فرمودن بزرگوار، یک، از نسل اسحاق سلام الله علیه مثل بقیه انبیا، دو، این که طبیعتاً میگه ما قوم برتریم دیگه، یعنی اون حالت تکبری که داشتن تو حال عذاب مهین. آیه بعد میگه که چرا میگه عذاب اینا مهینه، یعنی چرا خار کننده است؟ میگه دلیلش چیه؟ چون اینا دعبشون در دنیا همین بود. نظر سوم، مثل دوشنبه سه شنبه یا شدین سوال زیاد میدین اخیرا، نظر سوم اینه که یستفتحون به نوعی استفتاح دلالت میکنه با طلب فتح به معنای طلب علم، طلب دانش، طلب آگاهی، یعنی استفسار در واقع، نه که یستفتحون استفسار بوده، نه، اینجا یستفتحون طلب فتح. خوب نهت کنید، طلب فتح به چیه؟ یه وقتی مثلا ایشون کتابای منو برداشته، من از شما استفتاح میکنم، یه گشایشی برای من ایجاد کن، کتابام از این بگیر، نمیده. این یه جوره. یه وقت نه، من یه ابهامی دارم در مورد موضوع سرنوشت ساز، به ایشون میگم استفتاح میکنم، برای من فتح بیاور. این فتح بیاور یعنی چیکار کن؟ من از این جهل، یعنی اون یاری که انسان در استفتاح میخواد، یه وقت اینه که کتابای من از این بگیر، یه وقت این منو میزنه بزنش، یه وقت پولای منو اون برداشته، یه وقت من جهل دارم، ناآگاهی دارم، ممکنه راه اشتباه برم، برطرفش کن. پس استفتاح یه جا میتونه چی باشه؟ طلب علم، طلب آگاهی، طلب بصیرت و فهم یه مطلب باشه. برخی از مفسرین میگن که یستفتحون این بوده که اینا دائما از مردم، از کتب آسمانی و کسایی که تو این حوزا ورود داشتن هی میرفتن سوال میکردن، هی استفسار میکردن و طلب خبر میکردن که این پیامبر کیه، کی میاد، چی کار میکنه. این معنای سوم هم برای یستفتحون گفتن. آقا کدومش میتونه درست باشه؟ هر ستاش. هم این که اینها دنبال اینن که پیامبر بیاد و نصرت و یاری بده اونها رو و رهاشون بکنه از گرفتاریایی که واسو خزرج دارن، هم میتونه این باشه که دائما تورات رو میگشودند و هی میگفتن که آقا حضرت میاد اینجوریه، قیافش این شکلیه، نمیدونم تو بدنش خال این شکلی داره، موهاش این شکلیه، چشاش این شکلیه، صورتش مثلا با این شمایله. سه، اگر کسی رو پیدا میکردن که میتونست اندک اطلاعی بده، مثل همین اعرابی، یه اعرابی میاد اونایی که در تیما مستقرن به صرف این که اون میدونه ایر و احد کجاست، پشت سرش را میفتن میان کجا؟ مدینه مستقر میشن. هر ستا میتونه درست باشه.